أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام وجود مقدس حضرت سجاد صلوات الله و سلام علیه داشتیم و البسن زینت المتقین فی بست العدل و کظم الغیظ و اطفاء النائره. اطفاء نائره ما یکی از مصیبت ها در دنیای اسلام از روز اول بعد از نه بعد از رحلت پیغمبر، در زمان پیغمبر هم همین مسئله رو داشتیم. نائره، فتنه، شر. گاهی از اوقات بین افراد مسئله پیدا شده، ابتدا هم مسئله شخصی بوده اما این اوج پیدا کرده. حتی گاهی مسائل و دشمنی های شخصی این حرکت های تاریخی بعداً به وجود آورده. این مسئله بسیار مهمی است. امام صلوات الله و سلام علیه از خداوند مسئلت میکنن که توفیق به من بده که من که بست عدل میکنم و بعد بتوانم کظم غیظ بکنم، اطفاء نائره در خاموش کردن این فتنه ها هم مؤثر باشم، اعمال وجود بکنم، اظهار وجود بکنم. در نائره گاهی از اوقات بین اشخاص، یعنی طبیعتا بین اشخاص شروع میشه، قصه بین اشخاص شروع میشه و این دشمنی های شخصی گاهی از اوقات اوج میگیره، رنگ مذهبی به خودش میگیره، رنگ سیاسی به خودش میگیره، رنگ اجتماعی به خودش میگیره و جمعیتی از مردم رو به جان هم میاندازه. ما در تاریخ اسلام مبتلا هستیم عجیب و غریب به این قصه و منافقین هم خیلی نقش داشتند. یعنی در زمان پیغمبر مسجد ضرار خب ابتدا مسئله نبود اما مسئلش کردن، فتنش کردند، یه فتنه ای کردند که در مقابل پیغمبر بهره برداری ازش بکنند. یا در مسئله عقبه خب واقعا یه افرادی تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. اینو خیلی از آقایون میخوان از تاریخ حذفش کنن. قضایای تاریخی حذف شدنی نیست، یعنی اونی که در گذشته واقع شده من امروز بعد 1400 سال میخوام برگردم اون رو تغییرش بدم، اون رو عوضش کنم یا اونو برش دارم. نه، جماعتی تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. خب این فتنه بود، نائره بود. از منافقین هم سرچشمه گرفت. از اون روز تا به امروز در طول 1400 سال اسامی اینا چه کسانی بودند؟ یه ابن حزم جرأت کرده، عرضم به حضورتون که یه ذره بروز داده. گاهی از اوقات تو قضایای تاریخی هم عرضم به حضورتون که اسم بعضیا معلوم شده. این مقداد بود ظاهرا در شام که رفته بود در یک مجلسی نشسته بودن که ابو موسی اشعری هم عرضم به حضورتون که در اون مجلس بود. بحث سر این بود در اون مجلس که اون تعدادی که در اون عقبه میخواستن پیغمبر رو به قتل برسونن 12 نفر بودن یا 14 نفر بودن. خب این حالا مسئله نبود 12 نفر یا 14 نفر، از مقداد سوال میکردن. خب از اصحاب پیغمبر آمده، از جمله کسانی هم که خیلی اصرار داشت بدانه خود ابو موسی اشعری بود. آخر مقداد حوصله‌اش سر رفت، گفت از خود قائل هم نباید غافل بود، علی حال این خودش هم بود، عرضم بزرگ خود ابو موسی هم یکی از اصحاب عقبه هست. اینا این اصحاب عقبه بعدا میبینیم همه نقش بازی کردن. گفتم حالا یک جایی که این منافقین زمان پیغمبر بیداد میکردن، عجیب و غریب بیداد میکردن. وقت اونجا در یه مجلسی من گفتم، حالا یادم نیست چه مجلسی بود، اخیر گفتم که این منافقین زمان پیغمبر با این همه مصیبت یه مرتبه بعد پیغمبر چی شدن؟ تموم شدن. یعنی نفاق از بین رفت، یعنی مردم اینقدر هدایت شدن که دیگه نفاقی وجود نداشت. شما در قرآن آیاتی که راجع به منافقینه، حتی آیات مکی، از مشرکین بیشتره، از مشرکین بیشتره. بعد پیغمبر دیگه نشانی از این منافقی نیست، هیچ. چی شدن؟ همه از باب وصیت به سفارش امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه اطفاء نائره کردن از همون اول. بله اطفاء نائره کردن به نفع خودشون. اینا جذب حکومت شدن، موافق با حکومت بودن، خود حکومت بودند، جزئی از حکومت بودن. خب چی شدن؟ 25 سال سکوت. از نفاق دیگه خبری نیست. اینایی که واقعا اهل تحقیقن و در کار تاریخ دین و وقایعی که اتفاق افتاده مطالعه میکنن، اینا رو نمیفهمن، یعنی حالیشون نیست واقعا. 25 سال از نفاق خبری نیست. خب ببینید تاریخ رو ببینید، یه منافقی یه کاری کرده باشه یک جایی، این همه جنگ با ایران بوده، جنگ با روم بوده، حوادث تند اتفاق افتاده، یک نشانی از نفاق در تمام این حوادث وجود داره، 25 سال نفاق خاموشه. دوباره عرض اندام میکنه، کی؟ همون روزی که مردم بعد از کشتن عثمان ریختن، عرضم به حضورتون که در خانه علی ابن ابی طالب، اون خطبه عجیب و غریب ایشون، لولا حضور و ناصر و قیام الحجه به وجود ناصر و القیت و حبلها علا قاربها، اون تعبیرات پنج. از همون روز دوباره نفاق شروع میشه، دوباره شروع میشه، و این نفاق هست تا امیر المؤمنین زنده است، این نفاق هست تا امام مجتبی خلافت رو به دست میگیره، 6 ماه 7 ماه چقدره، تا قصه صلح واقع میشه و معاویه مسلط میشه. معاویه که آمد باز نفاق دیگه تمام میشه، و این نفاق در دوران بنی امیه و بنی عباس دیگه وجود نداره، وجود نداره. خب اینا مسئله است. اگر اینا همش قضایای بعد از پیغمبر بود مسئله نبود. این نفاق یکی از مصیبت‌های زمان پیغمبر نفاق بوده، چه در مکهش و چه در مدینهش. حتی در مکهش، در مکه هم قضایا داره نفاق، در مدینه چه اوج گرفت. خب اینا هست، این آقایان یهودی ها. خب اینا سوال دیگه، این آقایان یهودی ها زمان پیغمبر اول خیلی با پیغمبر کاری نداشتن، خب پیغمبر در مکه بود و کتک بخورد، این مسئله نبود. بعد که آمد مدینه، خب بنی نظیر، بنی قریزه، اینا دوتا طائفه خیلی معظم بودن در مدینه دیگه، یهودی بودن، اینا بودن. اول خیلی پیغمبر آمد و اینا هی نگاه میکردن، یواش یواش بین اینها و مشرکین مکه ارتباط برقرار شد. در جنگ های اولیه مثل جنگ بدر و جنگ احد اینا کاری نمی کردن، اما خب یه چیزایی داشتن، اسلحه سازی دست یهودی ها بود، اسلحه برای مکه ها می فرستادن بیشتر از مسلمون ها. با مسلمون ها نمی گفتن معامله نمی کنیم، قرارداد می بستن، دیر می دادن، بعد قولی می کردن، به قول معروف کمتر می دادن، بازی در می آوردن، تا کم کم بروز و ظهور پیدا کرد در جنگ احزاب. در جنگ احزاب رسما متحد شدن، اینا با پیغمبر نزاع کردن، جنگیدن، جنگ خیبر پیش آمده، مسائل متعدد، هر کجا که توانستند قدم برداشتن، که یکی از اقوال مطرح هم در پیش خود آقایان مورخین اهل تسنن، مسموم شدن پیغمبر به دست زن یهودی قبل از در همون خیبر، این هم یک قولی هست که هست. خب این یهودی ها، پیغمبر از دنیا رفت، سوال نقش یهود در این دوران 25 سال بعد از پیغمبر نقششون چیه؟ یک جایی این یهود مبارزه‌ای دارن با اسلام، مقابله‌ای دارن با اسلام، برخوردی اصلا دارن با اسلام؟ هیچ، ساکت. چرا؟ میشنویم کسانی، عرضم به حضورتون، که در بعضی از دستگاه ها از این یهودی ها مقام پیدا میکنن، شأن پیدا میکنن، حتی راوی حدیث میشن، اون چی که به عنوان اسرائیلیات گفته میشه از همینجا. خب اینا جزء حکومت شدند، متحد حکومت شدند، رفیق حکومت شدند. این چی شد؟ نیست نشانی تا علی ابن ابی طالب سر کار میاد. در دوران علی ابن ابی طالب باز بروز و ظهور دارن، باز کار میکنن. تا مسئله صلح امام مجتبی پیش میاد دوباره خبری دیگه از یهودی ها نیست. در طول بنی امیه و بنی عباس شما یک مقابله و برخورد با یهود میبینید. خب اینا مسئله است، اینا مسئله است. نائره هایی که در دنیای اسلام شکل گرفته، نائره هایی که دنیای اسلام رو تحت تأثیر قرار داده و حرکت اسلامی رو ضعیف کرده، ضعیف کرده. ما در اینجا دعاست امام صلوات الله و سلامه علیه، می فرماین خدایا من به عنوان یک بنده شایسته مکارم اخلاقی میخوام داشته باشم. یکی از مکارم اخلاقی این است که این نیرو رو به من بده، این توفیق رو به من بده که آدمی باشم که در تمام مراحل زندگی خودم نه تنها از فتنه ها و دائره ها دوری کنم، خودم جزءش واقع نشم، بلکه سعی کنم این نائره ها رو خاموش کنم، اون ریشه هاش رو از بین ببرم. این ریشه ها یکی یکی شکل میگیره، فقط یهود و مشرکه نیست، نائره در بین خودمون شکل میگیره، در کشتن سید و شهدا شکل میگیره، از ناحیه دوستان شکل میگیره، از ناحیه ارادتمندان شکل میگیره. شما سلیمان ابن سرد خزاعی رو در کوفه میبینید، خب بزرگ شیعه است، رأس شیعه است، مورد تأیید امامه. مسلم ابن عقیل میاد در کوفه وارد میشه. این هماهنگی بین مسلم و سلیمان ابن سرد اینو بررسی کنید دیگه. خب مسلم نماینده امامی که رفته اونجا، تام الاختیار، قضایایی که پیش میاد، هانی دستگیر میشه، به دارالاماره میبرن. در اونجا در اون قاضی شریح میاد بالای دارالاماره صحبت میکنه که مردم رو پراکنده کنه. بابا این شیعه ها جمعیت زیادی، اکثر نمیگیم، اما نیمه از مردم کوفه شیعه بودن، صحبت تعارف که نیست. اینها پیرمرداشون رو حرف شنوی داشتن، بزرگانشون، رؤساشون، مثل سلیمان ابن سرد. یک مرتبه این بیا بگو، اون بیا بگو، آقای سرد نظرش این بود که حالا ولو مسلم ابن عقیل هست، ما فعلا دست به هیچ کاری نمیزنیم، هیچ حرکتی، تا خود آقا سید و شهدا که حرکت کردن بیان به کوفه برسن، خودشون هر تکلیفی معلوم کردن ما عمل میکنیم. خب این مسلم ابن عقیل چه کاره است؟ این از طرف اون آقا نیامده، نشستن تو خانه ها، نشستن تو قصه گرفتن هانی حرکت نکردن. اگر حرکت میکردن کوفه رو میگرفتن، دارالاماره رو میگرفتن. خود ابن زیاد هم میترسید، اصلا رفته بود تمام درها رو بسته بود، از اون پشتگاه، از اون پشت بود ظاهر میشد که چه خبر میشه. اما این فتنه گری ها در بین ما، در بین دوستان. سلیمان ابن سرد خزاعی عقیده نداشت، یک ذره احتمال نمیشه داد، یک ذره. پیر مرد مقدس، عشق علی در وجودش، از اهل بیت، اصلا فانیه در این بساط اشتباه تشخیصی. اشتباه تشخیصی از چه ناحیه؟ از ناحیه فتنه ها. این فتنه ها، رفت آمد ها، افراد، کسانی که از بیرون، گاهی هم فتنگر بیرونیه، ما حالیمون نیست. گاهی فتنگر کار میکنه با 6 تا واسطه، ما حالیمون نیست. و اینجور شد سلیمان ابن سرد تو خانه نشست، امام حسین هم نذاشتن پاش به کوفه برسه، کشیدن کربلا. به اون صورت کشتن این آقایون تو خانه نشستن. عصر عاشورا خبر رسید حسین رو کشتن، یه مرتبه احساس وظیفه این آقایون داغ شد، یه مرتبه احساس وظیفه کردم. اون وقت این بدتر از اون فتره اولی، سلیمان وقتی آمد در بین مردم و صحبت کرد که حسین رو حالا که کشتن، ما به هر صورت ما هم تقصیر کردیم، ما دخیل هستیم در کشتنش، ولذا به هر صورت بعد خودمون رو به کشتن بدیم. که مدت‌ها یه عده از بزرگان شیعه اهل فکر میگفتن بابا شما اگه میخواید خودتون رو به کشتن برید، 4 تا از این دشمن و قتله امام حسین رو بکشید، بعد کشته بشید. و ببینید این اینا نائره است، اینا نائره است. اطفاء نائره سطوحش مختلفه. یه وقت در بین خانواده است که یه شهری به پا میشه بین دو تا خانواده، سر عقدی، عروسی، مرگی، دیدید دیگه خانواده های فامیل، این یه چیز گفته، اون یه چیز گفته. اگر من میتونم در نطفه خفش کنه، تمامش کنید، یک مرتبه میریزه به هم، کار به جای میرسه. دیدیم دیگه حتی روحانیش، برادر تو تشییع جنازه برادر حاضر نمیشه. دیدیم دیگه، دیدیم این اتفاق میفته. این سطح پایینشه، سطح بالاشم اون نائره هایی که تاریخ ما رو تغییر داده، تاریخ ما رو عوض کرده. عجیب و غریبه. ببینید سیدالشهدا خیلی غریبانه کشته میشه، خیلی غریبانه، یعنی صحبت تعارف نیست. این عراق، اینا عشق به علی ابن ابی طالب دارن، کوفه مرکز خلافت علی ابن ابی طالبه، آخه جایی مردمی که نفس علی بهشون خورده باشه. خب اینا جمعی طرفدار، بله، افراد به اصطلاح طرفدار بنی امیه پولپرست هستن، فرصت طلب هستن، اما همه نبودند، همه نبودند. اگر نگیم بیشتر، لااقل نیمی از مردم کوفه شیعیان علی ابن ابی طالب بودند. ولذا زینب کبرا وقتی در کوفه صحبت کرد، اصلا حرفی برای گفت فقط گریه میکردن، فقط گریه میکردن، گریه تو همون بازار. عجیب و غریب، زجه میزدن مردم. خب زینب رو میشناسن. این که زینب، بله حالا ممکنه از نظر لباس اول تشخیص ندادن، اما صدای زینب که بلند شد، صدای علی ابن ابی طالب رو در حلقوم زینب تشخیص دادن، زینب کبرا سلام الله علیها. اینا بر ما گذشته و امام از خداوند طلب بکنن که خدایا توفیق بده. این نائره ها رو بفهمیم، این شعرها رو بفهمیم، از نطفه خاموش کنیم، از نطفه خفه کنیم. ما امروز دیروز حسین ها رو از دست دادیم، غریبانه کشته شدن. امروز یکی یکی عزیزانمون رو از دست ندیم. گاهی کشتن به از بین بردن فیزیکی هست، گاهی در این حوزه ها وسیله میشیم آبروی کسی بره، وسیله میشیم یکی رو زمین بزنیم. هیچ فکر نمی کنیم که اینا اگر میموندن یا باشن فردا چه اثری برای شیعه دارن، و این فکر چه ارزم به حضورتون که زایشی میتونه ایجاد کنه در افکار دیگر. اما نه، این فتنه ها هست بین ما، هست، و در بین ما هم کمتر از دیگران نیست، اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. علی ای حال، این کلام امام سجاد امروز به اینجا کشید. سومین احتمالی که مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه عنوان فرموده اند، که در کفایه ذکرش میکنند و تعبیر هم میفرمایند، این ابعد هست از احتمال دوم، عبارت از این است که جزاء در ذیل صحیحه زراره خود عبارت ولا ینقض الیقین بشک باشه، خود این ولا ینقض الیقین بشک خودش جزاء باشه. و بعد فرمایش امام قبل از این فانه على یقین من وضوعه، این به قول آقایون توطئه و تمهید برای ذکر جزا باشه، توطئتون و تمهیدون لذکر الجزا. به وقت معنای روایت اینجور بشه: و ان لم یستیقن انه قد نام فهیسو انهو علا یقین من وضوعه فلا ینقض الیقین بشک، توطئه باشه، تمهید باشه، تمهید باشه، جزا رو درست بکنه. خب مدلول روایت در این صورت عدم نقض یقین وضوعی میشه، نه عدم نقض یقین به قول مطلق. یعنی روایت مدلولش میشه عدم نقض یقین در باب وضوع فقط، چون در اینجا یک جزا داریم، لا ینقض الیقین بشک، اما این جزاست، اما این جزا ظاهرش هم مطلقه، اما جمله قبلی توطئه این جزاست، فحیث انه علی یقین من وضوعه، مثلا به این صورته. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه میفرمایند هذا الاحتمال، این ابعد هست، و ابعد منه تعبیر میکنند در کفایه، و ابعد منه کون الجزا قوله لا ینقض الی آخر، وقد ذکر فانه علی یقین لتمهید. مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه این احتمال رو احتمال سوم رو بیان می‌فرمایند در رسائل، و ایشون هم می‌فرمایند در همون ابتدا که احتمال اول رو مطرح میکنن، ما احتمال ان لا یکون قوله علیه السلام فانه علی یقین ان لا یکون علتا قائمتا مقام الجزا بل یکون الجزا مستفادا من قوله ولا ینقض، لا ینقض الیقین به شک، و قوله فانه علی یقین توطئه له، و المعنى انه ان لم يستيقن النوم فهو مستيقن لوضوءه السابق، این از اون وضوء سابقش علا یقین و یثبت علا مقتضا یقینه، بنا بگذاره بر همون یقین سابقش، ولا ينقضه فيخرج قوله لا ينقض عن كونه بمنزله الكبرى. اگر جزا شد در اینجا ولا ينقض یقینا به شک، این از اون کبرای کلی که ما تصویر کردیم در احتمال اول خارج میشه. فیسیر عموم الیقین و ارادت الجنس اوهن، این دیگه موهون میشه که ما اراده جنس بکنیم، از لام یقین اراده جنس بکنیم یا اینجا اراده عموم یقین بکنیم. بعد شیخ آخرش البته میفرماید بعد از ذکر دوتا احتمال میفرماید هم این احتمال هم احتمال قبل، چون این اوهن رو شیخ داره، بعد میفرماید لکن الانصاف ان الکلام مع ذلک لا یخلو عن ظهورن، اما روایت با همه این اوصاف بر ظهور در عموم لا یخلو از ظهور در عموم، مخصوصا با زمینه روایات دیگری که ما در اینجا داریم، یعنی از فقه الحدیث روایت خارج میشن که اینجا گیرم داشته باشیم در احتمال اول دست به دامن بقیه روایات میشیم. این فرمایش مرحوم شیخ است. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در این احتمال سوم ایشون میفرمایند اصلا احتمال سوم صحیح نیست و درست نیست، و ما نمیتوانیم جمله ولا ینقض الیقین به شک را جزاء قرار بدیم. چرا؟ ایشون میفرمایند که اگر این لا ینقض الیقین به شک جزاء بود لما صح تصدیره بالواو. اینجا در روایت داریم فانه علی و ان لم یستیقن انه قد نام، حالا بله ندارم من اینجا، حالا این صفحه های قبلی که در اینجا ما فانه علی یقین من وضوئه که قبل هست ولا ینقض الیقین به شک، جزا که میخوایم قرار بدیم همین خود ولا ینقض الیقین به شک. ایشون میفرمایند جزا در اینجا با واو صادر شده، اولش واوه، در حالی که اگر میخواست جزا بشه یلزم تصدیره بالفاء. چرا؟ برای اینکه بین جزا و شر کمال الارتباطه، ترتبه، همونجور که قبلا گفتیم علیت هست بین مقام شرط و مقام جزا، و این شدت ارتباط این با واو نمی سازه، واو ظهور در فصل داره، در جدائی داره، فا هست که این ارتباط را، فا انتاج در واقع از اون علت، نتیجه این معلول میشه و صادر این معلول میشه، فا دلالت میکند بر شدت ارتباط، اما واو دلالت بر مغایرت داره، و ما در اینجا اگر بخوایم این عبارت رو جزا قرار بدیم واو مانع ماست، اتصال بین شرط و جزا رو واو از بین میبره. اونی که مساعد هست با جزا بودن همین جور که شیخ هم فرمودن تصدیره بالفا لا اقل، اگر در اینجا هیچی نداشت، یعنی نه واو داشتیم نه فا داشتیم، فقط این جمله رو داشتیم لا ینقض الیقین به شک، باز خوب بود، باز خوب بود، یه جوری کنار می آمدیم. اما وقتی واو به کار می برن، واو عطفه، عطف میکنه ما بعدش رو به ما قبلش، و این عطف علامت جدایی است که نیاز به عطف به واو داره. ما بین شرط و جزا نه تنها جدایی نداریم، کمال الارتباط رو داریم، ترتب رو داریم. این اشکال ایشونه. خب سه تا احتمال ما در اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، که در این سه تا احتمال، احتمال اول این بود که ما در اینجا بیایم بگیم لا فانه لا و ان لم یستیقن انه قد دام فهو على یقین من وضوئه. در اینجا ما بیایم بگیم احتمال اول جزا محذوف است و قوله ولا ینقض الیقین بالشک قام علتی است که قام مقام الجزا، و اگر به جای جزا علت نشست در جواب شرط، تعمیم رو افاده میده، عموم استصحاب رو در همه ابواب فایده میده، نه فقط باب وضو. این احتمال اول بود. احتمال اول رو مرحوم آخوند قبول کردن، مرحوم شیخ هم قبول کردن. احتمال دوم داشتیم که در اینجا به معنای علت نمیخوایم بگیم قام مقام الجزا، خودش جزا هست، منتها جمله خبریه در اینجا حمل بر انشائش بکنیم، برای اینکه جزا لا یمکن ان یکون جملتن خبریه. اشکال سید دونال استادم خاطرتون هست که ایشون فرمودن در اینجا، چون مرحوم شیخ اصفهانی اشکال کردن که ما یعید و یختصل داریم، سیدون الاستاد در واقع تصحیحی از عبارت آخوند و شیخ فرمودن که در اینجا ما که میگیم جمله خبریه لا یمکن لا یسه اراده انشاء بکنیم، جمله خبریه اسمیه است. اونی که ازش استفاده انشاء میشه جمله خبریه، جمله خبریه فعلیه است، مثل یعیدو یقتصل امثال اینها، نه جمله خبریه اسمیه. من دارم خلاصه فقط میگم. خب بفرمایید. چی؟ بله. حالا بسیار خوب، حالا اجازه فرمایید من خلاصه رو بگم بعد با شما هستی. بنابراین از نظر ایشون در اینجا جمله خبریه اسمیه این اراده انشاء ازش بشه، خب این نمیشه. تازه خود مرحوم آخوندم فرمودن خلاف اصل و یحتاج و الالقرینه. احتمال سومم این احتمال، مرحوم آخوند به اضافه مرحوم شیخ رضوان الله علیه هر دو بزرگوار میگن احتمال دوم و احتمال سوم بعیده، خلاف اصل، با این حرفایی که زدیم یتعین احتمال اول. بنابراین مرحوم آخوند رضوان الله علیه تبعا لشیخ احتمال اول رو قبول میکنن در ذیل روایت، این رو برش باقی میمونن مرحوم آخوند. از این جهت البته حرف ما تمام نشده، ما حالا وارد میشیم در تحقیق مطلب. از نظر مرحوم آخوند این ذیل روایت دلالتش بر عموم استصحاب نسبت به همه ابواب تمامه، برای اینکه ولا ینقض الیقین بالشک علتی است که جای جزا نشسته. مخصوصا مرحوم آخوند تصریح کردن کبرا ارتکازیه، یعنی یک کبرایی است که فقط امام افاده نمی کنه، در ارتکاز خود سائل و زراره هم هست که یقین لا ینقضه از شک، و امام با ذکر علت در واقع تنبیه میکنن تطبیق رو که زراره این خفقه و خفقتانی که تو شک میکنی در موردش که آیا وضوع رو زائل میکنه یا نه، از منطبقات کبرای کلیه ارتکازیه است که چی؟ لا ینقض الیقین بالشک. پس استصحاب اینجا عمومش استفاده میشه از ذیل این روایت. اختصاص به باب وضو نداره، اختصاص به باب طهارت نداره، بلکه دلیل عام میشه. هذا تمام الکلام در فرمایش آخوند تا اینجا. آخوند حرفاش هنوز تمام نشده، منتها اختیار این احتمالات احتمال اول رو اختیار کرد. بله دیروز تشریح نداشتید، شما دیروز عرض کردیم، دیروز عرض کردیم مرحوم آخوند رو در نوشته های ما هست مراجعه فرمایید. مرحوم آخوند نه در اینجا، در حاشیه رسائل اونجا نقل کردیم از ایشون که ایشون میفرمایند که با این تقریبی که ما میکنیم قاعده یقین و شک ساری در اینجا جاری نمیشه، چون اینجا یقین ظهور داره در ابقاء، نه اینکه کان علی یقین من وضوعه بعد یقین زائل شده، نه حین کونهی شاکن به مختزای خود لفظ حین کونهی شاکن متیقنون به وضوعه سابق. بله چی؟ نه این مرحوم آقای روحانی، بله این اشکال ایشونه، اشکال من هنوز حرف رو نزدم اینجا. بله حالا اطلاع باشه باب استیناف باشه فرق میکنه، اما با استیناف میخوره اب نداره با استیناف میخوره. نه من در مقام توضیح عطف گفتم، ایشون عطف ندارن، ایشون عطف ندارن، من در باب توضیح عطف گفتم. اونی که ایشون میخوان بفرماین واو دلالت بر اون شدت اتصال و ارتباط که ما ازش تعبیر به ترتب میکنیم، علیت و معلولیت میکنیم، نداره. بل این معنا هست.